در زندان دست به اعتصاب قضا زده. محمود بهشتی لنگرودی سال 89 در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 9 سال زندان محکوم شده بود. دادگاهی که به گفته این فعال صنفی تنها 5 دقیقه به طول انجامید. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران و رسول بوداقی دیگر فعال صنفی حقوق معلمان هم در حال حاضر در ایران زندانی‌اند. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان بریتانیا در این باره میگوید:
آقای بهشتی لنگرودی دو تا خواست معین در رابطه با اعتصاب قضاشون داشتن. یکی این که این محاکمه های 5 دقیقه پایان داده بشه. این خواستن ها به خودشون نیست، اینو به طور کلی برای کلیه زندانی های صنفی کارگران معلمان این همه رو شامل میشه. و دوم این که هر فعالی دستگیر میشه حق داشتن وکیل مستقل برای خودش داشته باشه.
و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و در هفته‌ای که گذشت هم دست کم 3 تن در شهرهای قزوین، بندرعباس و نورآباد ممسنی اعدام شدند. عفو بین الملل میگوید از ابتدای سال جاری دست کم 700 تن در ایران اعدام شدند. رقمی که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، آن را بی سابقه می داند.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
هفته گذشته میرهادی قرص سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که در صورت تصویبش برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام خواهد شد مگر برای قاچاقچیان مسلح. این طرح که تاکنون به امضای 70 نماینده مجلس رسیده است مخالفانی هم دارد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است. ولی در هر صورت هر قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه ما ازش استقبال میکنیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. شاد باشید و پایدار.
بله، بعد از برنامه دریچه اما بریم سراغ برنامه فرقه. امروز 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران هست. سلسله برنامه‌های فرقه رو ما به همین مناسبت آغاز کردیم. کیوان حسینی تهیه کننده این برنامه است. امروز یکی دیگه از بخش‌های این برنامه رو میشنوید.
یاشاسن آذربایجان گنجینه آزادی یولنده افاضلی مبارزه.
سنی گچیرن سند دیر گت.
برنامه ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 11 قسمت برنامه فرقه است. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که بعد از پایان جنگ جهانی دوم سران شوروی تصمیم گرفتند که با تشکیل احزاب سیاسی جدایی طلب به تنش‌های قومی در شمال ایران دامن بزنند. نتیجه این سیاست دستورات ویژه‌ای بود که با امضای استالین به میر جعفر باقروف دبیر اول حزب کمونیست جمهوری آذربایجان ابلاغ شد. در مصوبه تیر ماه حزب کمونیست شوروی که با امضای استالین برای باقروف فرستاده شد، آمده بود که باید حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تشکیل شود. باقروف برای این کار باید در نخستین قدم برای این حزب یک رهبر انتخاب می‌کرد. به گفته جمیل حسنلی از نویسندگان پروژه مطالعات جنگ سرد در دانشگاه هاروارد، او برای انتخاب رهبر فرقه گزینه‌های مختلفی داشت.
Bunun üçün Bağırovun təklifləri var idi. Burada Pişəvərinin də adı var idi, Hacı Mirzəli Şəbüşlərinin də adı var idi, Salamullah Cavidin də.
در مورد رهبری حزب باقروف گزینه‌های مختلفی از جمله شبستری، پیشوری و سلام الله جاوید را داشت که این افراد با هواپیمای نظامی مخفیانه به باکو برده شدند و مذاکراتی با آنها انجام گرفت. باقروف انتخاب پیشبری به رهبری حزب را مناسب تر از دیگر گزینه‌ها می‌دانست و در پیشنهاد خود نوشته بود که برای حزبی که قرار است تشکیل شود، رهبری پیشبری مفیدتر است. در واقع پیشوری از نظر اندیشه و آگاهی تئوریک نیز از دیگر نامزدها برتر بود، چون در کومینترم یا انترناسیونال سوم فعالیت کرده بود، تجربه وزارت کشور حکومت گیلان را داشت، در آذربایجان شوروی زندگی کرده بود، فعالیت مطبوعاتی داشت و در ایران روزنامه آژیر را منتشر کرده بود.
ایران در گزیت چخارتموشت، آژیر گزیتین چخارتموشت.
بعد از انتخاب پیشوری، گام بعدی ایجاد زمینه لازم برای تشکیل چنین حزبی در آذربایجان ایران بود. در اوایل ماه اوت، یعنی میانه تابستان 1324 و یک ماه بعد از دستور استالین، احمد یعقوبوف مستشار سفارت شوروی در تهران به تبریز سفر کرد تا به کارهای مقدماتی برای تشکیل فرقه سرعت ببخشد. در همین زمان سران حزب توده از فعالیت‌ها برای تشکیل فرقه دموکرات مطلع شدند و برخی از شخصیت‌های این حزب به صراحت با این کار مخالفت کردند. همزمان برخی مقام‌های نظامی شوروی در ایران در دیدارهایشان با مقام‌های ایرانی از آنچه که بی‌توجهی حکومت مرکزی به آذربایجان می‌خواندند گله کردند. سرانجام در پایان مرداد ماه کمیسیونی به ریاست سرلشکر امان‌الله جهانبانی از چهره‌های برجسته ارتش ایران به تبریز فرستاده شد تا آنچه را که اوضاع ناآرام آذربایجان توصیف می‌شد بررسی کند. سرلشکر جهانبانی بعد از دیدار از تبریز مسئله ناآرامی آذربایجان را یک شایعه خواند. او در این حال به احمد یعقوبوف در سفارت شوروی گفت خواسته هایی را که از سوی نمایندگان اصناف و حزب توده به او منتقل شده به اطلاع مقامات در تهران خواهد رساند. همزمان با این تحولات کار بر روی بیانیه اعلام موجودیت فرقه دموکرات آذربایجان هم انجام شد و اسامی کسانی که قرار بود این بیانیه را امضا کنند به باکو فرستاده شد تا فهرست اسامی به تایید باکو و مسکو برسد. بعد از نهایی شدن متن، سرانجام در روز 12 شهریور ماه سال 1324، دقیقاً یک روز بعد از آنکه ژاپن به شکل رسمی قرارداد تسلیم شدن در جنگ جهانی دوم را امضا کرد و پرتلفات ترین جنگ تاریخ بشریت به آخرین ایستگاهش رسید، مردم آذربایجان در ایران با اعلامیه‌ای روبرو شدند که به شکل گسترده در سراسر این استان منتشر شده بود. با امضای میر جعفر پیشوری و حدود 80 تن از فعالان سیاسی و روحانیون آذربایجان. یورج اتوبکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، محتوای این بیانیه را چنین شرح می‌دهد:
از نیاز آذربایجان به خودمختاری بیشتر صحبت میکنه. 12 اصل داره در اعلامیه فرقه دموکرات آذربایجان که اشاره‌ای داره به استقلال و تمامیت ایران و اینکه فرقه آزادی داخلی و مختاریت مدنی یا خودمختاری فرهنگی رو برای مردم آذربایجان میخواد. اشاره داره به تدریس زبان آذربایجانی در کنار زبان فارسی در اینجا و بعد حمایت از صنایع و اقتصاد آذربایجان و نوعی اصلاحات ارضی رو میخواد که در این ایالت لحاظ بشه. و در آخر این که آذربایجان با 4 میلیون نفر جمعیتش اون زمان باید کرسی های بیشتری داشته باشه در مجلس در تهران، به جای 9 کرسی پیشنهاد میکنن که 20 کرسی باید آذربایجان داشته باشه. این نخستین اثری است که ما از فرقه داریم.
بدین ترتیب دقیقاً 6 ماه قبل از تاریخی که شوروی متعهد شده بود قوای خود را از ایران خارج کند، در آذربایجان ایران حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس شد که حتی نامش حدود 2 ماه پیشتر در مسکو انتخاب شده بود. حزبی که موضوعاتی مانند خودمختاری آذربایجان یا تقویت هویت قومی را در صدر اهداف خود قرار داده بود. این میان همزمانی تأسیس این حزب با اشغال شمال ایران توسط شوروی، سابقه میر جعفر پیشوری به عنوان یک کمونیست معروف و همچنین همنامی دوسوی عرس نقطه هایی بودند که اگر کسی آنها را به هم میچسباند یک تهدید جدایی طلبی جدی رخ مینمود. آیا چون این ایده‌ای در آذربایجان در آن زمان هیچ گونه زمینه سیاسی اجتماعی قابل ردگیری داشت یا اصل ماجرا به کلی وارداتی بود؟ عباس میلانی استاد دانشگاه در استنفورد به این سوال چنین پاسخ میدهد.
من فکر میکنم زمینه ای برای جنبش جدایی طلب وجود داشت، ولی حتما زمینه ای برای جنبش اعتراضی وجود داشت، به این معنا که برخی جنبه های فرهنگی، مسئله زبان مثلا، مسئله فضای تحقیرآمیزی که گاه در بعضی جوک ها در مورد ترک ها گفته میشد، بعضی فشارهایی که در این زمینه بود، حتما مستعد میکنه زمینه رو برای یک جنبش اعتراضی. ولی اینکه اینها بخوان در مفهوم واقعی تبدیل بشن به یک جریان جدایی طلب، اونچنان که بلمحال فرقه و شوروی ها اونها رو سعی کردن سوق بدن، به نظر نمیاد که اون پایگاه داشت.
همین موضوع موجب شد تا گروهی از فعالان اصلاح طلب که به فکر پیدا کردن راهی برای بهبود شرایط بودند نیز به فرقه دموکرات آذربایجان پیوستند، یا اینکه از تشکیل و فعالیت‌هایش حمایت کردند. عباس جوادی، پژوهشگر تاریخ آذربایجان، در تشریح آنچه رخ داده و زمینه‌های اصلی پیدایش فرقه دموکرات در آذربایجان به شرایط جنگ و نابسامانی حاکم بر ایران اشاره می‌کند.
اولا در مجموع اوضاع جنگی کلن ایران رو با در نظر گرفت، آشفتگی سیاسی ایران، شکایاتی که از بابت بخشی از اون از بابت جنگ و بخشی از اون از بابت تاریخ و سنن و فرهنگ ایران هست، از جمله مسئله زمینداری مالکین، مالکان زمین، از جمله فساد، از جمله تعصبات و خرافات و غیر و غیره، و از جمله اینکه استفاده از این مسئله که در ایران زبان تحصیل زبان فارسی هست، در صورتی که مردم عادی یا در آذربایجان به ترکی، در کردستان به کردی صحبت میکنن، که البته در اونجا کردستان به اون معنا نیست، بیشتر مهاباد.
بدین ترتیب انگیزه های مختلف موجب شد تا وقتی در میانه سال 1324 زمزمه هایی برای تشکیل کنگره بزرگ خلق آذربایجان و همچنین تشکیل یک پارلمان محلی در این منطقه شدت بگیرد، به طور جدی عده‌ای به وعده های این حزب نوپا دل بستند و حتی برخی حاضر شدند به خاطرش اسلحه دست بگیرند و خود را فدایی بخواهند. در بخش بعدی برنامه فرقه همچنان بررسی زمینه‌های شکل‌گیری فرقه دموکرات و سطح نابسامانی‌های موجود در کشور را ادامه خواهیم داد و خواهیم شنید که نخستین واکنش‌ها به تشکیل این حزب تازه چه بود. فرقه هر روز در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. با برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.